أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين. إن قلت نعم لكن هذا كله إذا كان اعتباره في المأمور به بأمر واحد فأما إذا كان إلاخ. دوستان ببینید، با بحثمون در اشکال چهارم از اشکالاتی است که مصنف محقق خراسانی بر دیدگاهش در باب استحاله اخذ قصد امتثال امر در متعلق امر بیان کرده. اگر خاطر مبارک باشه، مرحوم آخوند فرمودند محال است. چی محال است؟ اخذ قصد امتثال امر در متعلق امر. این فرمایش ایشون محال، اخذ قصد امتثال امر در متعلق بعد در توجیه فرمایششون دو محظور برشمردند. محظور تشریعی که دور بود و محظور امتثالی که عجز مکلف بود. اینا بحثه گذشته است. دو تا محظور. حالا اشکال چهارم این قلتهی که اینجا هست در واقع برگرفته از فرمایش شیخ انصاری است در کتاب مطارح الانظار. برگرفته از فرمایش شیخ انصاری در کتاب مطارح الانظار. شیخ چی می‌فرماد در کتاب مطارح؟ خوب عنایت داشته باش. شیخ رحمت الله علیه می‌فرمایند که کسی که، یعنی مولایی که طالب تعبدی فعلی است، مولایی که میخواد تکلیفی رو به نحو تعبدی بر عبادش بر بندگانش انشاء بکنه، برای اینکه با هیچ محظوری مواجه نشه باید زحمت دو تا امر بکشه. زحمت دو تا امر، یعنی برای هر واجب تعبدی باید دو تا امر انشاء بکنه. دو تا امر انشاء بکنه. خوب دقت بفرمایید. یک امر متعلق باشد به اصل فعل، منهای قصد امتثال. یک امر متعلق باشد به اصل فعل منهای قصد امتثال یک، و امر دیگر متعلق باشد به اتیان این فعل. به اتیان این فعل، خوب دقت کنید، به قصد امتثال امر اول. به قصد امتثال امر اول. مولا میخواد سله رو انشاء بکنه به نحو واجب تعبدی، بعد دو تا صيغه امر به کار ببره. یک، امر کند به اصل صلات، اون حرکات و سکنات و از کاری که صلات رو تشکیل میده، منهای قصد امتثال امر. بعد مجددن امر میکنه این صلات رو اتیان کنید به قصد امتثال امر. اتیان کنید به قصد امتثال امر. کدوم امر؟ همین امر دوم؟ نه، امر اول. در واقع میگه صله به قصد امتثال امری الاول اینجور. پس یه صله میگه به اصل صلات میخوره، یه صله دیگه میاره به اصل صلات به اضافه قصد امتثال امر اول میخوره. صله صله به قصد امتثال الامر الاول. و با این دوتا امر هر دو محظوره، خوب دقت بفرمایید، هر دو محظور تشریعی و امتثالی برداشته میشه. هر دو محظور، محظور تشریعی که دور بود، ما این رو از طریق تفکیک بین وجود خارجی و ذهنی شکستیم، یادتون هست؟ از طریق تفکیک بین وجود خارجی قصد امتثال امر و وجود ذهنی قصد امتثال امر. الان میخواییم به یه نحو دیگری بشکنیم، در واقع این جواب دوم به اون دوره، جواب دوم به اون دوره. جواب اول رو در اشکال اول گفتیم، جواب دوم رو در اشکال چهارم میخواییم بگیم با فرض دوتا هم. فقط چجور حلقه دور شکسته میشه؟ خیلی روشنه، خیلی واضحه. دور چی بود؟ یادت هست؟ دور این بود که قصد امتثال امر منوط و متأخر از امر به ذات، و حال این که اگر بخواد این قصد امتثال امر در متعلق امر اخذ بشه، قصه برعکس میشه. این امر است که منوط و متأخر از قصد امتثال میشه، چون همیشه امر متأخر از متعلقشه. قصد امتثالی که در متعلق نشست مقدم بر نفس امر میشه. این حلقه دور چجور میشه با این تصویر دو امر شکست؟ خوب عنایت بفرمایید. میگیم قصد امتثال امر چندم؟ اول. چون فرض آن است که شما موظفی صلات رو به قصد امتثال امر اول به جا بیارید. قصد امتثال امر اول متأخر است از امر اول، متأخر است از امر اول. این که روشنه دیگه، به ذات این ریختیه. اصلا قصد امتثال هیچ امری را نمی شود کرد مگر اینکه این امر باشد. پس قصد امتثال امر اول منوط و متوقف است بر وجود امر اول. این بری کنار. اما خوب دقت بفرمایید، اما این امر دوم است که منوط و متأخر از قصد امتثال امر شده. این امر دومه که منوط و متأخر از قصد امتثال امر اول شده. چطور؟ چون قصد امتثال امر اول در متعلق کدوم امر عقد شده بود؟ دومی دیگه. قصد امتثال امر اولی در متعلق امر دوم عقد شده، پس امر دوم متأخر از قصد امتثال امر کدو دوری وجود نداره. مطلب دقیقه ها، جان من دقت کن، مطلب دقیقه، از قسمت های پر دقت کفایه است. پس محظور تشریعی از بین رفت، نیاز نیست که وجود ذهنی و وجود خارجی در قضیه فرض بشه. محظور دور این بود که آقا امر به ذات متوقف و متأخر از قصد امتثال، متوقف و متأخر از امر، و امر اگر بخواد در متعلقش قصد امتثال اخذ بشه، متوقف و متأخر از قصد امتثال میشه. و الامر یدور، جواب میدیم هیچ دوره نیست، قصد امتثال هم به ذات متأخر از امر، درسته، اما اینجا قصد امتثال امر اول مقصوده که متأخر از امر اول. اما این قصد امتثال امر اول در متعلق امر دوم اخذ شده، پس امر دوم میشه متأخر از قصد امتثال امر اول. هیچ دوری در مسئله وجود ندارد. خب محظور امتثالی که قبلا گفتیم هم با همین علاج میشه، محظور امتثالی هم با همین علاج میشه. آقا میدونی محظور امتثالی چی بود؟ محظور امتثالی این بود که باید حتما متعلق امر رو انجام میدادی به قصد امتثال اون امر، حتما باید متعلق امر رو اتیان کنی به قصد امتثال اون امر. نمی شود غیر متعلق امر اتیان کرد به قصد امتثال این امر، محال. و مشکلی که ما داشتیم در قصد امتثال امر این بود که اگر میخواست اصل فعل را به قصد امتثال امر اتیان کنه، اصل فعل که حسب فرض متعلق امر نبود، اصل فعل به اضافه قصد امتثال متعلق، و اگر میخواست اصل فعل به اضافه قصد امتثال امر را به قصد امتثال اتیان کنه، اشکال پیش میامد، محظور عقلی پیش میامد. اون چی بود؟ قصد القصد، قصد که اختیاری نیست. جلسه قبل توضیح دادم قصد اختیاری نیست تا بخواد در متعلق امر اخذ بشه، تا بخواد در متعلق امر مأخوذ باشه. قصد یه امر غیر اختیاری است با توضیح جلسه قبل، پس جایی در متعلق امر ندارد. به تعبیر دیگه قصد القصد محاله، نمیشه قصد امتثال رو به قصد امتثال اتیان کرد. این محظورم حل میشه. چرا؟ ما شق اول رو انتخاب میکنیم، میگیم اصل فعل را به قصد امتثال امر اتیان کنن، اما هرگز محظور اتیان غیر متعلق امر به قصد امتثال امر پیش نمیاد، چون شما در واقع دارید متعلق امر اول رو اتیان میکنید. متعلق امر اول چی بود؟ اصل فعل. متعلق امر اول چی بود؟ قصد فعل. شما دید متعلق امر اول رو که اصل فعل است اتیان میکنید به قصد امتثال امر اول، میشه اتیان متعلق امر به قصد امتثال اون امر. کو محصولش بازه شو؟ پس ما در حقیقت وقتی دو تا امر تصویر بکنیم محظور امتثالی هم نخواهیم داشت. چرا؟ تو رفقا اصل فعل به تنهایی متعلق امر اوله، اصل فعل به تنهایی منهای قصد امتثال حسب فرض متعلق امر اول، و هیچ محظور نیست پس بخواد اصل فعل رو اتیان کنه به قصد امتثال. نمیشه گفت آه اصل فعل که متعلق امر نبود، حسب ادعای شما اصل فعل به اضافه قصد امتثال هم متعلق امره. بگیم عزیز من، جان من، جوان من، در امر دوم اینیست که تو میگی، در امر دوم اصل فعل به اضافه قصد امتثال امر متعلق امره، اما در امر اول اصل فعل به تنهایی مجردن منهای قصد امتثال متعلق امر شده. اینجاست که ما اصل فعلی که متعلق امر اول است اتیان میکنیم به قصد امتثال کدوم امر؟ امر اول. هیچ مشکلی هم نیست، میشه اتیان و متعلق الامر به قصد امتثاله، محظور اتیان و غیر متعلق الامر به قصد امتثاله بود، میشه اتیان و متعلق الامر، هر دو محظور علاج میشه. کسی خط بخونه، خونمون زیاد شد. ان قلت نعم بله لکن هازا کله. آقا کله اشاره به چی؟ هر دو محذور بنویسید. لکن هازا کله یعنی هر دو محذور تشریعی و امتثالی. هر دو محذور تشریعی و امتثالی. اگه دقت کرده باشید حرف ها و عرائز بنده را این انقلته چهارمین جواب به محذور امتثالی است و دومین جواب به محذور تشریعی. دومین جواب به محذور تشریعی. در تمام این اشکالاتی که ایشون مطرح کرد یه پاسخ سعی کرد به محذور امتثالی بده، اما فقط اشکال اول و چهارم متضمن دفع محذور تشریعی. اذا کان، این در جایی است که کان اعتبار و اعتبار چی رو فقا بزن؟ قصد امتثال. اعتبار قصد امتثال در متعلق امر مأمورون به میشه چی؟ متعلق امر. کان اعتبار و قصد امتثال فی المأمور به به امر واحد، به یک امر باشد. و اما اذا کان این اعتبار به امرین، اگر به دو امر باشه، یکیش سله، تعلق احدهما به ذات فعل، سله خورده است به اصل صلا که عبارت است از حرکات و سکنات و از کار، و ثانیهما به اتیانهی به دائی امره. به اتیان چی و فقا؟ اون فعل ها به فعل میخوره، به دائی نه به خاله، به دائی امره، امری که به این فعل خورده. آقا امری که به این فعل خورده کدوم امره؟ اولی یا دومی؟ اولی. امری که به این فعل خورده، امری که به ذات این فعل خورده عبارت هست از امر اول. ثانیه ما به اتیان ذات فعل به دائی امری که به این ذات فعل خورده است. این در واقع شما فعل رو اتیان کنید به امر اولی که به این فعل تعلق داشت حسب فرض. این پیشنهاد مرحوم شیخ در متاره چاپ های ما آدرس نداده، من آدرس میدم بنویسید، متاره الانظار جلد یک صفحه 303، صفحه 303. اونجا میگه این طالب لو حاول طلب شیء علی وجه الامتثال لابد له من ان یحتال فی ذلک و ان یأمر بالفعل الی آخر، که توصیه میکنه به دوتا امر. این حیله رو باید به کار بگیر، این چاره رو باید بیندیشه. فلا محذور اصلا، بنویسید نه تشریعی و نه امتثالی. از خارج توضیح دادم نه دوری وجود داره و نه عجزی. کما لا یخفا، چنانچه مطلب مخفی نیست. فلل آمره، پس برای آمر است اینکه توسل کند به این امر ثانی. تعبیرش یحتال بود، یعنی حیله بجوید، چاره بجوید. برای آمری که میخواد امر تعبدی کنه، واجب تعبدی انشاء کنه، اینکه توسل بجوید، وسیله بگیرد اون امر دوم را. ذالک به چی خورد؟ امر ثانی. فل وصلته الى تمام قرضهی و مقصدهی بلا شبه، در رسیدن به تمام قرض و تفسیره و تمام مقصدش بدون هیچ شبهی. ضمیر قرضهی و مقصده میخوره به عامه، بدون اینکه شبهه دور مطرح بشه یا شبهه عجز مکلف تشریعی یا امتثالی. هیچ کدوم از این دو تا شبهه پیش نیاد بلا شبهته. پس متوسل شود به این در رسیدن به تمام غرض و مقصدش بدون هیچ شبهه‌ای. که در بعضی از نسخ داره بلا منعتن، چاپ‌های با اینجور اشاره کرده بلا منعتن. این منع مصدر مبنی بر فاعل، مصدر مبنی بر فاعل، یعنی بلا مانعن. حالا اشاره است به همون دو محظوری که ذکر کردیم، فرق نمی کنه. خب آقا اصل اشکال فهمیدی جان من؟ به میخوایی بگم دوباره؟ خب حالا چون فایل ها هست، فایل صوتی، دوباره گوش کنید دیگه اگه وقت اشکالی بشه. مرحوم آخوند فقا دو تا جواب به این اشکال میده، دو تا جواب. جواب اول چیه؟ جواب اول این است که ما یقین داریم در واجبات تعبدی شرعی، در واجبات تعبدی شرعی شارع بیش از یک امر صادر نکرده. کو امر دومش؟ فقط گفته سله، نگفته سله به قصد امتثال الامر الاول. از این جهت رفقا هیچ فرقی بین تعبدیات و توسلیات نیست، هر دو برخوردار از یک امر، نه از دو امر. البته فرقی میگیم نیست، فرقی هست، از این جهت فرقی نیست. کدوم جهت؟ این که هر دو فقط یک امر پشتشونه، هم واجب تعبدی سله و هم واجب توسلی انفق یالک، هر دو برخوردار از یک امر است. واضحه؟ یا بازم توضیح بدم. فرق این دو تا البته از جهات دیگر است. خوب عنایت بفرمایید. هم ثواب و هم عقاب، هم ثواب و هم عقاب در واجب تعبدی دائر مدار صدق عنوان امتثال و عدم صدق عنوان امتثال، دائر مدار صدق عنوان امتثال و عدم صدق عنوان امتثال. ثواب چی میخواد؟ امتثال. عقاب منوط به چیه؟ عدم امتثال. بهش میگیم اسیان. اسیان یعنی امتثال محقق نشه. رفقا ببینید یه نکته اینجا بگم خوبه، قبلا اشاره کردیم امتثال یه فرقی با موافقت داره، امتثال امر با موافقت امر یه تفاوت داره. امتثال امر عنوان قصدیه، حتما قصد امتثال لازمه. تو قصد امتثال نکنی امتثال محقق، گشنت بود رفتی نون خریدی خوردی، از قضا بابات هم گفته بود که برو نون بخر مثلا، خب شما با امر پدر موافقت کردی، نون خریدی به جهت که شما خود سیر کنی، تشمون تو صفه یستق که انک وافقت اباک، لیکن لا یستق انکم تسلت اواک. امتثال صدق نمی کنه چون قصد امتثال نداشت، اما موافقت یستق. چرا؟ چون موافقت عنوان قهریه نه قصدی، قصد نمی خواد، قصد عنوان نمی خواد. چه بخوای چه نخوای گاه موافق امر مولا رفتار میکنی، گاه مخالف امر او. نهایت اگر مخالفتت انجهلین باشه معذوری، ما به هر مخالفت کردی یستق مخالفت. رفقا ما میگیم ثواب در تعبدیات منوط به صدق امتثال، یعنی حتما باید قصد امتثال داشته باشه ولی امتثال صدق نمی کنه. و عقاب هم منوط به صدق عدم امتثاله، یعنی باید بگن لم یمتثل. مهم نیست که شما اون فعل رو انجام بدی، مهم این است که باید این فعل شما مصداق امتثال باشه. این اگر فعل رو انجام دادی اما بدون قصد امتثال، امتثال صدق نمی کند. عدم صدق امتثال می شود چی؟ موضوع چی رو فقا؟ عقاب. پس در عبادات اگر امتثال صدق کرد مصابی، اگر امتثال صدق نکرد معاقبی. این مورد تعهدیات. اما در توسلیات رفقا، در توسلیات فقط و فقط ثواب متوقف بر صدق امتثاله، فقط و فقط ثواب متوقف بر صدق امتثال. اگر بکنی به این معنا که قصد قربت بکنی در انفاق بر عیالت، بر خانوادت، قصد امتثال بکنی در شستن لباسی که مصاب به بول، مصاب به دمه، با این قصد امتثال، انفاق، غسل، شستن میشه مصداق امتثال، شما مصاب خواهی بود، ثواب عائدت میشه. شاید قصد قربته قصد امتثال باشه. اما رفقا، عقاب در واجبات توسلی، تا اینجا شبیه تعبدی بود، از این لحظه فرق میکنه. عقاب در واجبات توسلی متوقف بر عدم صدق امتثال هست یا نیست؟ نیست. متوقف بر صدق عصیانه، متوقف بر صدق عصیانه. باید ترک موافقت کرده باشی بلا عذرن که بشی مصداق چی؟ آسی، معصیت کار. یعنی به صرف این که تو ممتثل محسوب نشی، به صرف این که امتثال بر تو صدق نکند، معاقب هستی یا نیستی در توسلیات؟ معاقب نیستی. در عبادیات همین که امتثال راجع به عمل تو صدق نکند معاقبی، اما در توسلیات همین که امتثال بر عمل تو صدق نکند معاقب نیست. خمس دادی، نفقه بر عیال هم دادی، هیچ کدوم به قصد قربت به حمد الله نبود، نه خمسی که دادی و نه نفقهی که به عیالت دادی، هیچ کدوم. اینجا رفقا نسبت به امر خمس معاقبی و دمر بخواب. چرا؟ چون امتثال خمس در مورد تو صادق نیست، امتثال خمس در مورد تو صادق، قصد امتثال نداشتی، به قصد ریا دادی. همین که صدق نکند امتثال، چون خمس یک امر تعبدی است، بنابراین تو مستحق عقاب خواهی بود. در امر تعبدی معیار عقاب عدم صدق عنوان امتثال. اما در انفق عیالک، شما هرچند قصد امتثال نداشتی، امتثال امر مولا، پس امتثال بر این انفاق تو صدق نمی کن، اما معاقبم نیستی. چرا؟ چون این توسلی معیار و منات عقاب در توسلی صدق عصیانه، به تعبیر دیگه صدق عدم موافقت بلا عذر، عدم موافقت بلا عذر، بدون عذر به معیار عقاب. خب انشاءالله که روشن مطلب. یه شرحتی بخونیم بعد این قسمت ها رو سنگر به سنگر، خاکریز به خاکریز، به این شکل بدیم جلو. قلت مضافن الى، میشه اشکال اول مرحوم آخون بر این قلته. بنویسی یک، نوشتی جان من، یه چند خط بیا پایین تر. ان الامر الاول ان کان یسقط به مجرد موافقته، ان کان یسقط به مجرد موافقته، اینم میشه چی؟ ها؟ اشکال دوم. اشکال دوم، یه چیز بامزه من گوشه کتابم نوشتم اون وقتی که ظاهرا اولین بار کتاب رو میخوندم، نوشتم که سلام، خطاب به خودم، سلام هنوز زنده ای؟ بعد بغلش نوشتم که بله، زمستان 88. حالا هم باید تاریخ بزنم، بله زمستان 97. هی جوانی کجایی که یادت بخیر، چقدر زود گذشت. شاید اون سالی که ما رو میخوندیم تا الان نمیدونم چند سال گذشته، باید حساب کنم. به تاریخ الان 28 سال من اسمم طلب است. حالا رسمم طلبگی باشه بحث دیگه است، اسمم طلب است. یعنی از سال 69 تا الان که 97، چند سال میشه؟ 28. خب قلت مضافن بلل قطع به انهو لیسه، یقین داری به این که نیست در عبادات مگر یک امر، الا امران واحدون. کی گفته در عبادات دو تا امر؟ چون از خودتون حرف در میاری. سله یه امر داره، ما نشتیم شاعر بگه سله سله به قصد امتثال اون امر اولی، خمس خمس به قصد اون خمس اولی، زکه زکه به قصد اون زکه اولی. کوه یه نمونه شو تو اقلا نشون بده دلمون خوش. مضافاً الى القطع بانه لیس فی العبادات الا امر واحد که غیر العبادات من الواجبات و المستحبات. این من بیان غیره که طبیعتاً غیر عبادات میشه واجبات و مستحبات توسلی، واجبات و مستحبات توسلی منظورشه. این چقیره ها یعنی کما لیسه، حواستون جمع باشه، این مثال برای نفیه، مثال برای نفیه. غایت الامر، غایت امر اینه، یعنی غایت الامر در فرق بین عبادات و غیر عبادات بنویس، در فرق بین واجبات تعبدی و توسلی. غایت الامر در فرق بین این دو اینه که یدور، یدور دور میزنن، مدار الامتثال، مدار امتثال وجودن و عدمن. هنو فاعل یدور نیمده ها، چی دور میزنه بماند. دائر مدار امتثال دور میزند وجودن و عدمن. امتثال باشه اونی که دور میخواد بزنه هست، امتثال نباشه اونی که دور میخواد بزنه نیست. فیها، آقا بزن تو رو خدا، این در عبادات. فیها به چی میخوره؟ عبادات. یدور مدار الامتثال وجودن و عدمن فی العبادات. آها المصوبات و العقوبات، این چی کار است؟ فاعل یدور، لف و نشر مرتبه. مصوبات ثواب ها، دائر مدار وجود امتثاله، یعنی باید امتثال صادق باشه. اقاب ها دائر مدار عدم امتثاله، عدم امتثال، یعنی باید امتثال صدق نکنه و رفتارت تا مستحق امتثال. اگه بگی امتثال نکرد یعنی دمر بخور، امتثال کرد یعنی ندمر، ثواب گیرت بیاد. بخلاف ما اداها، برخلاف ما ادای عبادات، یعنی برخلاف توسلیات. پس یدور فیه، فیه میخوره به ما ادا، یعنی به توسلیات، برخلاف توسلیات. که یدور در این توسلیات خصوص المصوبات. آقا یدور مدار چی؟ مدار هست کرده خودت بیان. یدور المصوبات و فاعلشه، مدارن امتصال. تا اینجا هیچ فرق بین توسلی و تعبدی نیست. در تعبدی ثواب دائر مدار صدق امتصال بود، در توسلی هم ثواب دائر مدار صدق امتصال، هر روی یکیه. اما و اما العقوبت فمترتبت علی ترک طاعت و مطلق موافقه. عبارت قشنگ نیست، عبارت قشنگ نیست. میگه که عقوبت مترتب است بر ترک طاعت و مطلق، این ترک مطلق موافقت. به تعبیر جالبتر بنویسید مترتب است بر اسیان. اسیان توسلی به ترک مطلق موافقت. اگر موافقت نکنی با امر توسلی، اگر موافقت نکنی با امر توسلی میشه عاصی، ولو اینکه ممتثل هم به حساب نیاد. من اینکه لباسم رو شستم، من اینکه نفقه بر عیالم دادم، اما نه به قصد قربت، به قصد امتثال، تا صدق امتثال کنه. من که ریاءن یا به جهت اعراض خاص، اینجا من ممتثلی نیستم اما معاقب هم نیستم، چون موافقت بالاخره کردم دیگه، ترک مطلق موافقت نکردم. اینجا موافقت شده اما نه موافقتی که مصداق امتثال باشه، موافقت بدون قصد امتثال. این مطلق موافقت که میگه یعنی موافقت بدون قصد امتثال، مطلق هم از به قصد امتثال و بدون قصد امتثال. بعضی از حواشی هم دارن میگن الاولا اسقاط و طاعه از هیل اتیان و بداء الامر و هیه مدار استحقاق ثواب. بسیار وفقا این الامر الاوله، این میشه مقول قلتو، مقول قلتو. خوب دقت بفرمایید، اگر مکلف اصل فعل رو سؤال، اصل فعل متعلق کدوم امر بود؟ امر اول یا امر دوم؟ امر اول. پس هر وقت میگیم اصل فعل یعنی متعلق امر اول. جواب اصلی مرحوم آخوند اون نظریه تعدد اوامر در عبادات اینه، به نظریه تعدد اوامر در عبادات اینه که اگر مکلف اصل فعل رو بدون قصد امتثال اتیان کرد، به تعبیر دیگه اگر متعلق امر اول رو بدون قصد امتثال بگید اتیان کرد، از دو حال خارج نیست، نماز خوند توام با حرکات و سکنات و اذکار، اما فقط یه چیز کم داشت، چیز ناقابل قصد قربت. حالا چی؟ قضیه از دو حال خارج نیست، یا امر اول ساقطه یا امر اول ساقط نیست. منی که اصل نماز رو خوندم بدون قصد امتثال، آیا در حقم اون امر اولی که به صلات خورده حسب ادعای شما که اول و دوم میکنید، اون امر اول ثابته یا ساقطه، هنوز هست یا اینکه از بین رفته ساقط شد؟ اگر بگید ساقط شد رفت، اگر بگید ساقط شد رفت، امر اول ساقط شد رفت، اینجاست که رفقا سقوط امر اول به معنای حصول غرض مولاست، حصول غرض مولا. چون تا غرض مولا حاصل نشه از امر، امر ساقط نمی شود. اول باید غرض عامر تأمین بشه تا امر او از عهده مکلف ساقط بشه. معناش این است که غرض مولا از امر اول بفرمایید ها حاصل شده، حاصل شده که امرش ثابت شد. اونم چجور حاصل شده؟ بدون قصد امتثال امر، چون فرض آن است که شما صلات رو اتیان کردی بدون قصد امتثال امر، قصد ریا. خب حالا خوب دقت بکنید، خوب عنایت بفرمایید رفقا. اونایی که معتقد به تعدد اوامرن اذعان دارند که غرض مولا از این دو امر یکی بیشتر نیست، یعنی برای تحصیل یک غرض دو امر انشاء کرده، برای تحصیل یک غرض دو امر انشاء کرده. به همین جهتی که وقتی میگه سله به قصد امتثال سله، دو بار میگه سله، شما دو نماز لازم نیست بخونی، چند نماز باید بخونی؟ یه نماز، چون غرضی که پشت این دو امر هست یکی بیشتر نیست. برای یک غرض یکی یه دانه، چون با مانع و شبهه مواجه نشه دو تا امر انشاء کرده. خب اگر غرضی که پشت امر اول هست ساقط باشه، یعنی غرضی که پشت امر دوم هست هم ساقط دیگه، چون این دو اساس غرض که با هم فرق نداشتن، غرضها یکی بود. اگر قرار باشه با این عمل بدون قصد امتثال امر تو امر اول ساقط بشه، یعنی غرضی که پشتش هست حاصل بشه، معناش این است که غرضی که پشت امر دوم هست هم حاصل شده، پس امر دوم هم باید بگو ساقط بشه. بازا امرون لم یلتزم بهی احد، که با یک صلات ریایی هر دو امری که به صلات خورده ساقط بشه. شق دوم مربوط به اونجاییست که غرض مولا با این صلات ریایی ما حاصل نشه، چون نمیرسیم دیگه نمیخونم. با شما جلسه آینده انشاءالله. و السلام علیکم و رحمت الله.